با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان، ادامه فصل 4، تمثیل هاجر و سارای. این فصل با تمثیل هاجر و سارای به پایان میرسد. همه چیز در این بخش این دو زن را مقابل یکدیگر قرار میدهد. هر جای که به هاجر اشاره میشود، شریعت و مذهب را نمایندگی میکند. هر جا نیست که به سارای اشاره میگردد، نماینده ایمان به مسیح است. در غلاطیان فصل 4 آیه 19 میخوانیم: ای فرزندان من، چقدر مرا میرنجانید. بار دیگر در وجود خود برای شما درد احساس میکنم، مانند مادری که درد زایمان او را فرا گرفته تا شکل مسیح را به خود بگیرد. پولس تمثیل خود را برای ایمانداران غلاطیه با به کار بردن یک خطاب محبت آمیز شروع کرده و میگوید: ای فرزندان کوچک من. کلمه فرزندان که در اینجا به کار رفته در متن اصلی به زبان یونانی به مفهوم نوزادان من است. پولس یک قلب پر از محبت نسبت به آنها داشته و خودش را برای آنان به مادری تشبیه می کند. در غلاطیان فصل 4 آیه 20 می خوانیم: چقدر آرزو می داشتم الان نزد شما بودم و با حالت دیگری با شما سخن می گفتم، زیرا واقعا نمی دانم از این راه دور چه کاری از دستم بر می آید. پولس می خواست در بین آنان حاضر شود تا بتواند به طور متفاوت با آنان سخن بگوید. او به طور عمیق در مورد این مردم نگران بود. او تا کنون کلمات و زبان شدیدی را در این نامه به کار برده است، ولی می توانیم قلب مهربان و پر از محبت او را ببینیم. در غلاطیان فصل 4 آیه 21 می خوانیم: ای فرزندان من، شما که فکر می کنید با اجرای احکام شریعت یهود می توان نجات یافت، چرا نمی خواهید درک کنید معنی واقعی شریعت و مذهب یهود چیست؟ افرادی هستند که در مورد ده فرمان یا یک نظام مذهبی و احکام شریعت سخن میگویند، اما درباره مجازاتی که از سوی شریعت و مذهب تعیین شده و اجرا میگردد صحبتی نمی کنند. آنها شریعت را در شکل کامل آن که در خدمت محکومیت گناهان است معرفی نمی کنند. توجه کنید چه اتفاقی افتاد وقتی که خدا موسی را به بالای کوه فراخواند و در آنجا شریعت را به او داد. در تورات، در کتاب خروج فصل 19 آیه 16 الی 21 می خوانیم: صبح روز سوم هنگام طلوع آفتاب صدای هولناک رعد و برق شنیده شد و ابری غلیظ روی کوه پدید آمد. سپس صدای بسیار بلندی چون صدای شیپور برخاست. تمام قوم از ترس لرزیدند. آنگاه موسی آنها را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد. همه در پای کوه ایستادند. تمام کوه سینا از دود پوشیده شد، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از کوه دود برخاست و مانند دود کوره در هوا بالا رفت و تمام کوه لرزید. صدای شیپور هر لحظه بلندتر می شد. آنگاه موسی با خدا سخن گفت و خدا هم با صدای نظیر صدای رعد به او جواب داد. وقتی خداوند بر قله کوه نزول کرد، موسی را فرا خواند و موسی نیز به قله کوه بالا رفت. خداوند به موسی فرمود: پایین برو و به قوم بگو که از حدود تعیین شده تجاوز نکنند و برای دیدن من بالا نیایند، وگرنه همه هلاک می شوند. خدا به مردم گفت که عقب بایستند. در واقع میبایست کاملا دور میستادند در آن زمانی که خدا قوانین شریعت را به موسی میداد. خروج فصل 20 آیه 18 الی 19 میگوید وقتی قوم اسرائیل رعد و برق و بالا رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنیدند از ترس لرزیدند. آنها در فاصله دور از کوه ایستادند و به موسی گفتند تو پیام خدا را بگیر و به ما برسان و ما اطاعت میکنیم. خدا مستقیماً با ما صحبت نکند چون میترسیم بمیریم. ما نمیتوانیم درک و دریافت کنیم که خدا چقدر قدوس است. من و شما در هستی و جهان خدا به سر میبریم. ما در این وضعیت هستیم که در جهان خدا به عنوان گناهکاران گم شده و هلاک شویم و هیچ نوع توانایی برای پیروی و اطاعت از او را نداریم. رومیان فصل 8 آیه 6 میگوید اگر از روح خدا پیروی کنیم حیات و آرامش نصیبمان میگردد، اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم چیزی جز مرگ و هلاکت به دست نخواهیم آورد. فکر جسمانی و نفسانی در دشمنی با خدا میباشد. دوست من، دنیا بر ضد خداست و برای خدا نمی باشد. دنیا بهتر نمی شود. هر روز بدتر و شریرتر می گردد و از روزی که خدا آدم و حوا را از باغ عدن بیرون کرد بد بوده است. در رومیان فصل 8 آیه 7 می خوانیم زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. تعجبی نیست که قوم اسرائیل از ترس لرزیده و از کوه دور شده و گفتند خواهیم مرد. دوست من، خدا متعال و قدوس است. در شکوه و جلال ساکن می باشد. من و شما تکه هایی از خاک و گل و لجن در این دنیا هستیم. چون از نظر جسمانی از گل و لجن درست شده ایم. ما مخلوقاتی هستیم که اینجا روی زمین قدم بر می داریم و این جسارت و گستاخی را داریم که بر ضد اراده و خواست خدا حرکت کنیم. فکر جسمانی و نفسانی در دشمنی با خداست. این وضعیت انسان در دنیا می باشد. بولس می گوید به شریعت گوش کنید، شما آن را تا کنون هنوز نشنیده اید. این حقیقت دارد. غلاطیان در واقع شریعت را نشنیده بودند. دادن شریعت به راحتی و دوست داشتنی نبود، بلکه وحشتناک بود. به نظر می رسد غلاطیان می خواستند تحت شریعت و مذهب زندگی کنند و بنابراین پولس می خواهد که آن را بشنود. در غلاطیان فصل 4 آیه 22 می خوانیم زیرا درباره ابراهیم می‌خوانیم که او دو پسر داشت، یکی از کنیز خود و دیگری از زن آزاد. پولس مثال‌ها و داستان‌هایی را از کتاب پیدایش فصل‌های 16، 17، 18، 20 و 21 از زندگی ابراهیم استفاده می‌کند. پولس قصد دارد بین دو پسر که یکی از هاجر و دیگری از سارای به دنیا آمدند مقایسه ای کند. یک پسر از زن کنیز به دنیا آمد و پسر دیگر از یک زن آزاد بود. زن آزاد فیض و لطف خدا را نمایندگی می کند و زن کنیز نماینده شریعت موسی است. پولس قصد دارد در این تمثیل این دو را در مقابل هم مقایسه کند. پولس نمی گوید که داستان ابراهیم یک تمثیل است آنطوری که بعضی مفسران این قسمت را چنین تفسیر کردند، بلکه او میگوید این اتفاق به دنیا آمدن پسران ابراهیم از این دو زن به عنوان یک تمثیل است و امروز برای ما پیامی دارد. غلاطیان فصل 4 آیه 23 میگوید پسر کنیز به طور عادی متولد شد، اما پسر زن آزاد بنابر وعده مخصوص خدا تولد یافت. پسر کنیز به طور عادی متولد شد. قانون حمورابی را که در روزگار ابراهیم فرهنگ حاکم بود اعلام می کرد که پسر یک زن کنیز غلام و برده است. بنابراین حتی با اینکه اسماعیل پسر ابراهیم بود ولی یک برده محسوب می شد، چون مادرش هاجر یک کنیز بود. اما پسر زن آزاد بنابر وعده مخصوص خدا تولد یافت. اسحاق پسری بود که توسط یک معجزه به دنیا آمد، یعنی تولد او معجزه آسا بود. ابراهیم بسیار پیر شده بود برای اینکه بتواند فرزندی به دنیا بیاورد و پولس میگوید که در واقع رحم سارای مرده بود. او از سن توانایی زایمان عبور کرده بود. رحم سارای مانند یک قبر بود و خدا از مرگ زندگی بیرون آورد. در غلاطیان فصل 4 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: این رویداد تاریخی بیانگر دو روش است که از طریق آنها خدا انسان را مورد عنایت قرار می‌دهد. یکی از این دو روش اعطای احکام و شریعت است به موسی در کوه سینا. باید توجه داشت که اعراب کوه سینا را کوه حاجر می نامند. در تشبیهی که آوردم، کنیز ابراهیم یعنی حاجر را مظهر شهر اورشلیم قرار دادم. این شهر همچون مادر یهودیان و کانون روشی است که طبق آن فقط از طریق اجرای احکام شریعت می توان نجات یافت و یهودیان که می کوشند از این روش پیروی کنند همچون فرزندان این کنیز می باشند. این رویداد تاریخی در زندگی ابراهیم تمثیلی را بیان می کند. پولس می خواهد از آن درسی را بیاموزیم. این دو نماینده از دو عهد می باشند. اولی عهد و پیمان شریعت است که موسی روی کوه سینا از خدا دریافت کرد. هاجر نماینده آن است و پولس هاجر را به کوه سینا تشبیه می کند که مترادف با شریعت موسی می باشد. در تمثیل پولس، هاجر به عنوان کوه سینا معرف شهر زمینی اورشلیم در روزگار پولس است که هنوز در اسارت و بردگی بود و به عبارت دیگر شهر اورشلیم که قوم اسرائیل را نمایندگی می کند تحت اسارت شریعت و مذهب می باشد. غلاطیان فصل 4 آیه 26 میگوید: اما مادر ما و وطن ما اورشلیم آسمانی است که کنیز و بنده شریعت نیست. اورشلیمی که در بالا است و زمینی نمی باشد همان اورشلیم جدید است که در فصل 20 کتاب مکاشفه یوحنا به ما معرفی شده و از آسمان از نزد خدا به پایین می آید. اما طور که شهر اورشلیم قدیمی به عنوان مادر کسانی است که تحت شریعت و مذهب زندگی می کنند، شهر اورشلیم جدید و آسمانی به عنوان مادر تمام کسانی محسوب می شود که تحت لطف و فیض خدا هستند. شخص ایماندار به عیسی مسیح چه در اینجا و چه در آنجا هیچ وابستگی و ارتباطی با شریعتگرایی ندارد. در غلاطیان فصل 4 آیه 27 می‌خوانیم: از این روست که اشعیای نبی از جانب خداوند فرمود: شاد باش ای زن نازا که هرگز نزاییده ای. فریاد شادی برآور ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای. زیرا من به تو فرزندانی خواهم بخشید که تعدادشان بیشتر از شماره فرزندان کنیز خواهم بود. از سارای که تا زمان تولد اسحاق نازا بود فرزندانی بیشتر از هاجر به دنیا آمدند. پولس در این تمثیل خود میگوید که خدا تحت لطف و فیض خود تعداد بیشتری از خانواده بشری را نجات می‌دهد نسبت به آن افرادی که در تحت شریعت موسی به واسطه نظام تقدیم قربانی‌ها نجات یافتند. غلاطیان فصل 4 آیه 28 میگوید: ای برادران عزیز، من و شما مانند اسحاق فرزندانی هستیم که بنا بر وعده خدا متولد شده ایم. ایمانداران امروزی نیز فرزندان وعده می باشند. تولد ما در عیسی مسیح یک تولد تازه است که توسط ایمان ما به وعده خدا انجام می یابد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا گفته است که اگر به او اعتماد کنیم دوباره متولد خواهیم شد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 23 نوشته شده است: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید، این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شود. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. غلاطیان فصل 4 آیه 29 ادامه می دهد: و همچنان که اسحاق پسر وعده از دست اسماعیل پسر کنیز آزار می دید، ما نیز که از روح القدس از نو تولد یافته ایم از دست آنانی که می خواهند شریعت یهود را بر ما تحمیل کنند آزار می بینیم. دوست من، افراد شریعتگرا از انجیل آزادی بخش فیض خدا متنفر می باشند. وقتی به تازگی خدمت خود را به عنوان کشیش شروع کرده بودم، در مورد موضوع نبوت موعظه می کردم و گفتم که موعظه در این زمینه مرا به زحمت می اندازد. بعد از پایان برنامه مرد پیری نزد من آمد و گفت: شما اشتباه می کنید. موعظه در ارتباط با نبوت هرگز شما را به زحمت نخواهد انداخت. در واقع معمولاً افراد زیادی را جمع خواهد کرد که به شما گوش دهند. مردم دوست دارند پیشگویی ها و نبوت ها را بشنوند. اما اگر در مورد لطف و فیض خدا به وسیله عیسی مسیح موعظه کنید، آنگاه با زحمت و مشکل روبرو خواهید شد. سخن این پیرمرد حقیقت داشت و همین دلیل است که امروز به انجیل و پیام فیض عیسی مسیح بی توجهی می شود. در روزگار ما کمتر انجیل و خبر خوش فیض خدا توسط عیسی مسیح موعظه می شود و من می دانم چرا چنین است، چون اگر آن را موعظه کنید با رگبار انتقادات روبرو خواهید شد. افراد زیادی به من اصرار کرده و از من می خواهند که من هم در مورد مطالب دیگر موعظه کنم و در جستجوی موضوعات دیگر به عنوان مثال روح القدس باشم، یا اینکه آداب و رسوم و یا کارهای خاصی را انجام دهم تا چیزی را دریافت کنم که وقتی به عیسی مسیح اعتماد کردم به دست نیاوردم. دوست من، اگر چنین بگویید یا عمل کنید، یعنی اینکه عیسی مسیح را لعنت می کنید. اگر شما هر چیزی را به آن چه او برای شما انجام داد اضافه کنید، یعنی اینکه مرگ عیسی مسیح روی صلیب برای شما بیهوده بود. عیسی مسیح برای ما لعنت شد، اما اگر شما آن چه او برای شما انجام داد را قبول نکنید، یعنی اینکه می گویید مقصر نیستید و او مقصر و گناهکار است. این سخنان پولس در روزگار ما نیز مانند زمان او واقعیت دارد. ما نیز که از روح القدس از نو تولد یافته ایم از دست آنانی که می‌خواهند شریعت را بر ما تحمیل کنند آزار می‌بینیم. انسان طبیعی از انجیل فیض خدا متنفر است.
دوست من، این تنفر در درون ماست چون انجیل هیچ نیازی برای انجام کاری به ما ندارد و از ما درخواستی نمی کند، بلکه عیسی مسیح را جلال داده و چشمان ما را به سوی او برمی گرداند. در غلاطیان فصل 4 آیه 30 می خوانیم: اما در کتاب آسمانی می خوانیم که خدا به ابراهیم فرمود که کنیز و پسرش را از خانه بیرون کند، زیرا پسر کنیز نمی تواند مانند پسر زن آزاد از دارایی ابراهیم ارث ببرد. خدا دستور و فرمان اخراج زن کنیز و پسرش را می دهد که در کتاب پیدایش فصل 21 آیه 10 در این مورد نوشته شده است. خدا امروز به من و شما می گوید از قانونگرایی و مذهب خود آزاد شوید، با تمام قوت به عیسی مسیح تکیه کنید. غلاطیان فصل 4 آیه 31 میگوید: خلاصه ای برادران عزیز، ما فرزندان کنیز نیستیم که غلام شریعت باشیم، بلکه فرزندان آزاد هستیم که به وسیله ایمان خود مورد پسند خدا قرار گرفته ایم. ابراهیم نمیتوانست هر دو پسر، یعنی پسر هاجر و هم پسر سارای را داشته باشد. او بایستی انتخاب میکرد. پولس در واقع میگوید شما نمیتوانید هم با شریعت و قانون و هم با لطف و فیض خدا نجات پیدا کنید. بایستی یکی را انتخاب کنید. اگر لطف و فیض خدا شما را نجات دهد، دیگر شریعت و انجام احکام مذهبی نقشی در نجات شما ندارند. اگر سعی کنید هم توسط عیسی مسیح و هم توسط مذهب و شریعت نجات پیدا کنید، نجات نخواهید یافت. اجازه دهید از شما بپرسم، آیا واقعاً به عیسی مسیح اعتماد کردید با اینکه به چیز دیگر در کنار او اعتماد دارید؟ آیا احساس می‌کنید بایستی کاری انجام دهید، یا باید چیزی شوید، یا بایستی تلاشی کنید چیزی را به دست آورید که به آنچه عیسی مسیح برای شما روی صلیب انجام داد اضافه کنید؟ اگر چنین است، آن را فراموش کنید و فقط به عیسی مسیح نگاه کنید. تنها او کافی است. همه چیز را از او دریافت کنید. او نجات دهنده ما است. او خداوند ما است. همه ستایش و جلال فقط شایسته اوست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.